أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از امام صادق علیه السلام هست. این روایت در مستدرک الوسائل آمده که فرمودند نظر النبی صلی الله علیه و آله الی الحسین ابن علی و هو مقبل فاجلسه فی حجره و قال إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. امیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که امام حسین داشتن به طرف ایشون میمدن، نظرشون رو دوختن به این آقازاده و او رو بعد که آمد در دامن خود نشاندن و این جمله رو فرمودن که شهادت امام حسین یه سوزشی در قلوب مؤمنین به وجود آورده که هرگز خنک نخواهد شد. به مقداره، چون ایمان درجات داره اونطور که در کافیه شریف آمده، به مقداری که انسان ایمانش بالاست این سوزش در وجودش بالاست، و اگر کسی نعوذ بالله نداره، بخاطر با اینکه ایمان داره، یعنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو داره، این به خاطر زنگارهایی است که در وجودش هست، به خاطر غفلت ها که باید به فکر خودش باشه. خب عرض کردیم که مرحوم هاشم‌الملک حسین فرمودن که طبیعت من حیث و هیه لا به شرط هست، ولی نه لا به شرط مقسمی، یعنی اونی که ما اسمش میذاریم کلی طبیعی لا به شرط هست، اما نه لا به شرط مقسمی و نه لا به شرط قسمی. پس چیه؟ یه لا به شرط مطلق. لا به شرط مطلق یا اسم دیگرش طبیعت مهمله است. البته تعبیر ایشون داره ماهیت مهمله، چون گفتیم این قول چهارم بود، گفتیم در مورد این که مصداق کلی طبیعی چی هست، یه قول این بود که قول سوم بود، اشتباه کرد، یه قول این است که کلی طبیعی لا به شرط قسمیه، اونطوری که حضرت استاد آیت الله مصباح دامت برکاتو به این تعبیر تصریح می‌فرمایند. اما اگه کسی در کلمات ایشون دقت کنه معلوم میشه که ایشون هم به همون طبیعت مهمله قائلن، ولو اینکه تعبیرشون لا به شرط قسمیه، اون لا به شرط قسمیشون با تعریفی که کردن میشه همون طبیعت مهمله. قول دوم این بود که کلی طبیعی عبارت است از لا به شرط ماهیت لا به شرط مقسمی. اینم گفتیم حضرت علامه طباطبایی خیلی صریح فرمودند این قول رو. قول سوم این بود که کلی طبیعی عبارت است از ماهیت مهمله. ماهیت مهمله چیه؟ گفتیم اینم لا به شرطه، ولی این از اون لا به شرط مقسمیه عام‌تره. گفتیم ماهیت نسبت به ما ادا سه جور اعتبار میشه، یا ماهیت ملحوظ با ما ادا سه جور اعتبار میشه: به شرط شی، به شرط لا،
و یک اعتبارش هم این که هر جور بود هر جور باشه میخواد با اون ما عدا باشه، میخواد با عدمش باشه، به شرط شه اونه که وجود ما عدا عقص میشه در ماهیت، شرط میشه در ماهیت، به شرط لا اونه که عدم اون ما عدا شرط میشه در ماهیت، لا به شرط اینه که میگه هر جور باشه. هر جور باشه یعنی میخواد با وجود ما عدا باشه، میخواد با عدم ما. گفتیم اینو بهش میگن لا به شرط قسمی، چون یه قسمی است از اقسام ماهیت ملحوظه به ما عدا. اینو بهش میگن لا به شرط مقسمی، چون اینم لا به شرطه ولی مقسمه، اعم از اونه. و وجود نخواهد داشت، هیچ وقت مقسم نباید وجود داشته باشه مگر به وجود اقسام. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه صفحه بله جلد دو صفحه 490-491 نهایت الدرایه همون چاپ آل البیت، جلد دو صفحه 490-491 اونجا فرموده که ماهیتی داریم اینجا، ماهیت لا به شرط، دیگه نمیگیم به این لا به شرط مقسمی. این خودش دو قسمه، یکی ماهیت ملحوظ با ما ادا، یکی هم ماهیت غیر ملحوظ با ما ادا. این دوتا قسم وجود دارن ولی مقسم وجود نداره، ولی به این نمیگن مقسم، به این میگن همون لا به شرط. مقسم عملا هست اما اصطلاحا به این نمیگن لا به شرط مقسمی، میگن لا به شرط. مرحوم آقاش ممدوسین فرمودن این اسمش طبیعت مهمله است، ببخشید ماهیت مهمله، باز اشتباه کرده، ماهیت مهمله یعنی ماهیتی که همینه خودش، یعنی ماهیت من حیث و هیه، ماهیت مهمله یا ماهیت من حیث و هیه. کلیه طبیعی هم اینه، گفتیم از کلمات آخوندم به روشنی به دست میاد که ایشون هم همین قاله. ایشون هم نمیفرماد کلیه طبیعی لا به شرط مقسمیه، بلکه کلیه طبیعی رو ماهیت مهمله میدونه. چرا؟ برای اینکه گفتیم تو همین فصل که بحث از ماهیت من حیث و هیه هست، اینجا که اعتبارات ماهیت مطرح نشد، اینجا که لا به شرط قسمی و مقسمی مطرح نشد، اینجا ماهیت من حیث و هیه، یه دفعه اومد فرمود که این در خارج موجوده به تعداد افرادش، نحوه وجودش اومد بحث کرد. خب این معلوم میشه که همینو کلیه طبیعی میدونه. اگه بنا بود مثل علامه لا به شرط مقسمی رو کلیه طبیعی میدونست، باید اعتبارات ماهیت رو مطرح میفرمود و بعد اونجا میگفت که کلیه طبیعی عبارت هست از لا به شرط مقسمی، اما اینا رو مطرح نکردم. تو مستقیم ماهیت من حیث و هیه رو بحث کرد و حالا در آخر داره میفرماند که این نحوه وجودش چنین است که به تعداد افرادش موجوده، یعنی وحدتش وحدت بالعموم نه وحدت بالعدد. یعنی اگه میگیم انسان واحد در زید موجوده، در ام موجوده، در بهی موجوده، منظور واحده به شخص، واحده بالعدد نیست، واحده بالخصوص، اسمای مختلفی داره نیست، بلکه منظور واحده بالعمومه. خب حالا برای توضیح عرض میکنیم که یه چیزی رو ما یادمون رفت برای اینکه دیگه یونان رو رها کرده بودیم. گفتیم درباره کلی طبیعی مصداق فی مصداق کلی طبیعی گفتیم اقوال اربعه. حالا یه قول دیگه میگیم این اربعه رو خرابش میکنیم میگیم خمسه. چرا؟ چون یه قولی بوده افلاطون داشته، اینو ما اصلا ازش غفلت کردیم، در حالی که هم تو کتابهای خود ما اومده، هم کتابهای تاریخ فلسفه، هم در کلمات خود افلاطون اومده. این میشه قول پنجم. قول پنجم این است که الکلی و طبیعی هو رب النوع و رب الجنس. یه کلی طبیعی رب النوع. چطور؟ چون یکی از مشکلاتش شاید تا حالا هم در فلسفه غرب باشه که کلی چیه. بعضی هم میگن فقط همین لفظ اصلا معنا نداره، و این که شما میگید این زید اون انبک، نه این لفظ در معانی مختلف به کار میره، مثل میگیم این اینه اونم اینه اونم اینه، از این حرف ها. ولی حرف افلاطون اینه که یا آقا در اینجا زید دارید، امر دارید، بک دارید، اینا جزئی هست، خیلی روشنه. کلی چیه؟ کلی میگه رب و نوع انسان. رب و نوع انسان چیه؟ عقلی. عقل به اون معنای فلسفی دقیقش، عقل در مقابل ماده، در مقابل صورت، در مقابل نفس، در مقابل جسم. همون که گفتن جوهر پنج قسمه، یه قسمش عقله. عقل یعنی جوهر مجرد ذاتن و فعلن. عقلی که خالقه افراد انسان است به اذن الله و رب آنها، یعنی مدیریت اونها رو هم به عهده داره. رب نو یعنی اینا مال او هستند، بر اساس همون مراتب علت و معلول. که حالا مشایین یه جور گفتن، اونا عقل عرضی قائل نبودن، هم توی که در نهایه و بدایه اینا ملاحظه فرمودید، ولی افلاطون عقول عرضی قائل بود. یعنی چه؟ یعنی میگفت موجوداتی که توی این عالم ماده هستن انواع مختلفی هستن، برای هر نوعشون یه موجود مجرد هست. اون موجود مجرد اسمش عقل یا رب و نوع اون افراده. اون افرادی که تو خارج موجودن از انسان، یه کسی دارن که اون رو، اونا رو آفریده و مدیریت میکنه، اداره میکنه. خب انسان ها اینطور، آب ها هم همینطور. این همه آب تو عالم هست، آب هم برای خودش یه رب و نوع داره. درخت سیب هم برای خودش رب و نوع داره. میگه اون رب و نوع انسان بود، حالا میای اینجا این درخت سیب، آن درخت سیب، درخت سیب سوم و چهارم و پنجم و دهم و همه اینا یه رب و نوع دارن، و اون عبارت از رب و نوع درخت سیب، مثل رب و نوع انسان. خب این شد رب و نوع. ما که کلیاتمون منحصر نیست در انواع، ما کلیایی هم داریم که جنسن. میگه ها اینجا یه رب و نوع انسان داشتی، اینجا هم یه رب و نوع سیب داشتی، این دوتا یه رب و نوع بالاتر دارن که خالق خود این رب و نوع هاست. این رب و نوع با این رب و نوع یه رب و نوع جسم نامی دارن. هر دو جسم نامی هن، یعنی شما میگه جنس دارن، جنسشون یا یه رب و نوعی تو عالم هست. خب این جسم نامیه، حالا مثلا عقیق و نمیدونم عقیقهای مختلف، اونا هم یه رب و نوع دارن. خب بعد بالاتر از این رب و نوع های رب و نوع جسمه، همطور میره بالا تا برسه به جوهر. خودشه، حرف خودشه، ولی خب مال کودکی فلسفه است. یعنی مشکل داشتن در تصویر کلی، دست و پای کرده یه همچین حرفی رو زده. خب اینم یک نظر. کلی طبیعی میگه همینه، همین رب و نوعه کلی طبیعیه. اینو اون روز غفلت کردیم، باید اول قول اول قرار میدادیم. قول اول اینه که کلی طبیعی عبارت هست از رب و نوع و رب الجنس. حالا این که گذشت، حالا صحبت امروز ما درباره وجود کلی طبیعی در خارجه. نه خیلی بی ربطه، ولی خب هست دیگه. بی وجود کلی طبیعی اقوالون. قول اول این است که لیس به موجود فی الخارج. این مالی که مال متکلمینه، متکلمین از اون برجسته هاشون مثل میرسید شریف یا معمولی هاشون بالاخره میگن نمیشود کلی در خارج موجود باشه. ادله ای هم دارن موجود در خارج نیست. وستدلو به اموره، یک این که لوکان الکلی و طبیعی موجودن فی الخارجه لکان متشخصن. یا این استدلال میرسه شریف مرحوم میر داماد اینو نقل کرده، یا اگه کلی طبیعی تو خارج باشه باید چی باشه؟ متشخص بشه. چرا؟ چون اشیای مالم یتشخص لم یوجد، باید تشخص داشته باشه. لکان متشخصن از شیء او مالم یتشخص لم یوجد. مقدمه دوم لکن التالیه باطلون. چرا؟ لانه خلف فی کونه کلیه. میگه شما میگه کلی، بعد میگه جزئی. خب اگه کلیه تو خارج نیست، چون که تو خارج متشخصه. جوابش چیه؟ جوابی که ملا صدرا میده اینه که همه فلاسفه میگن آقا اگه میگیم کلی طبیعی در خارج موجوده، ما کلیت رو از معقولات اولا نمیدونیم، بلکه کلیت رو از معقولات ثانیه فلسفی میدانیم. چرا؟ برای اینکه خارج به گونه ای هست که ذهن وقتی اون را تحلیل میکنه میرسه به کلی. پس کلی خودش تو خارج نیست، اما منشأ انتزاعش تو خارج هست. میفرمان که وفیه ان من یقول به وجود الکلی طبیعی لا یقول به وجودهی به وجود اصیل له. برای کلی طبیعی وجود اصیل قائل نیست. ول انما یعتقد به وجود هل انتزائی، به معنا ان ما فی الخارجه و ان لم یکن کلیاً ولکنه بحیث اذا حل له العقل حصل على معنى قابل للانطباق على كثير. یا آقا زید درسته هم که شما گفتید موجود در خارجه و متشخصه، اما همین زید را ذهن میاره پیش خودش، تحلیلش میکنه به چی؟ یه زید عبارت از انسان با تشخص. خب تشخص یک حقیقت انسان یک حقیقت دیگره، به خصوص وقتی توجه کنید که وجود غیر ماهیت، در تحلیل عقل وجود غیر ماهیت، ولو تو خارج عین همان اما تو تحلیل عقل وجود غیر ماهیت. و عقل میگه اون ماهیت وقتی از وجود که عین تشخصه تفکیک شد پیش عقل، عقل میگه ها این کلیه دیگه، این دیگه تشخص نداره. اونی که قائله به این که کلیه طبیعی در خارج موجوده اینطور میگه تو خارج موجوده، یعنی میگه وجود انتزاعی داره نه وجود عینی داره. وجود انتزاعی یا به تعبیر دیگه همین که گفتن معروض کلیت تو خارجه. معروض کلیت چیه؟ بله بفرمایید. خب آخه محل بس کلی عقلی نیست. این استدلال ایشونه، این حرف مال ایشونه، خودش داره این استدلال میکنه. بله 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 و حالا الان عرض بود ما یه مقدار میخواستیم و به عبارت اخرى لا ریب فی وجود فرد کزیدن. یا زید تو خارجه دیگه، اون که فرد که محل نزا نیست، فرد متفقون علیه، همه میگن فرد هست، همون متکلمین هم میگن آقا اگه میگیم کلی در خارج موجود یعنی افرادش موجوده. ولحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، معناش اصلا اینه که اشخاصش میگه. خب پس اشخاص هستن، لا ریب فی وجود الفرد، ثم العقل یحلل هذا الموجود الى انسان و تشخص و به عبارت ثالثتن الفرد هو ماهیتو به شرط شیئن و اذا وجد قسمون من مقسم فی الخارج فقط وجد ذالک المقسم.
چرا مشکل؟
بله.
به شرط تشخص هم جزء فردیت
تشخصه. بله جزء فردیته. ولی اگه این نباشه اون کلی هم اگر این تشخص رو بخوام برداریم هیچ چی ازش نمیمونه. هیچ چی نمیمونه. پس اصلا این تقسیم، این شما میگید آقا اسم تو خارج موجوده ولی کلمه تو خارج موجود نیست. چرا؟ عین همینه. چرا؟ برای اینکه اسم چیه؟ میگه اسم کلمه ایست که معنای مستقل داره بدون دلالت بر زمان. ما که نمیخوایم بریم جای اونا بنشینیم، ما میخوایم خودمون بفهمیم، میخوایم ببینیم آیا مقسم به وجود قسمش تو خارج موجود میشه یا نمیشه. میشه، همین میخوام.
حالا فردش هست دلیل میشه،
این دلیل میشه، فردش هست دلیل میشه که مقسم اختلاف و کار نداریم که آقا اختلاف. اگه بخوای همراه حرف مردم بشی که خودم هیچ وقت موضع پیدا نمیکنه. و این توت اکثر من فی الارض چی؟ یضلوک عن سبیل. باید تابع عقل بود. حجت خدا عقله. عقل میگه آقا زید انسان هست یا نیست؟ میگه بله آقا انسانه دیگه، منتها یه چیز اضافه هم داره. حالا چون یه چیزی اضافه داره پس انسان نیست؟ اگر اون چی؟ نه، این همونه که جناب آقای علم الهدا فرمودن با وصف کلیت احدی نمیگه در خارج هست. نه، میگن آقا کلیت ما به ازا تو خارج چیه؟ نداره. یعنی چی؟ یعنی با وصف کلیت نیست. کلیت ما به ازا نداره ولی منشأ انتزاع چیه؟ داره. یعنی یه چیزی ما تو خارج داریم که وقتی اونو تحلیل میکنیم به اصل معنا به اضافه تشخص، وقت میفهمیم که اون اصل معنا خودش کلیه. اصل معنا، حالا اصل معنا کجاست؟ جناب آخوند میگه تو ذهنه، موجود در ذهنه. یعنی با وصف کلیت موجود در ذهنه. ما هم قبلا گفتیم که تو ذهن نیست بلکه کجا؟ تو همون اعتبار نفس الامری. یعنی شما که تحلیل کردید، تحلیل کار ذهن هست اما جای امر تحلیل شده تو ذهن نیست. جای اون امر تحلیل شده یه جاییست که ماهیت من حیثیه اونجا هست. ماهیت من حیثیه یعنی ماهیتی که خالیس از وجود خارجی و ذهنی و خالیس از عدم خارجی و ذهنی، یعنی خالی خالی خالی، یعنی همون طبیعت مهمله. اونجاش کجا؟ گفتیم اعتبار. این یه باب دیگه ایه. فعلا اینو به این خیلی راحت گفتن تو ذهنه، حالا فعلا هم اینو بحث نداریم. فعلا بحث در اینه که آیا این معروض کلیت، نه با وصف کلیت. آقا با وصف کلیت همه به اعلا اصواتهم داد میزنن که تو خارج چیه؟ نیست. به اعلا اصوات، ولی میگن خود اونی که معروض کلیته اون تو خارج هست. چرا؟ چون اون مقسمه و مقسم توی اقسامش اگه نباشه اینا اقسام و مقسم نمیشن، تقسیم نمیشه. احسن. بله بله. ما ادراک میکنیم ولی واقعیت نداره. خب میدونم حکایت محکی تو خارج هست یا نیست؟ سوال اینه که اونی که حالی یکی تو خارج هست، ماهیت متشخصی که تشخص عینشه هست یا نیست؟ خواستان. خب میرسه شریف میگه خب اگه اینه پس جزئیه دیگه، پس اونی که تو خارجه چیه؟ جزئی. خب میگه پس یه موجود هم جزئی هم کلی؟
آه.
همون طبیعی؟
بلخ.
بله همی، حالا یعنی هم جزئی هست هم جزئی نیست،
کلی طبیعی
کلی طبیعی، اصلا کلی طبیعی مقابل جزئیه. نه خیر آقا، کل میگن آقا معنا، معنا یا قابل انطباق بر کثیرین هست میشه چی؟ کلی. یعنی چه؟ یعنی کلی طبیعی. گفتیم هر وقت میگن کلی ولو قید طبیعی رو نمیارن منظور چیه؟ کلی طبیعی. ولی هست این وصفو داره یا نداره؟ خب اگه این وصفو داره یعنی پس تو خارج شما میفرمایید کلیت رو داره. بله ولی شخصم هست، چون اونو که نمیشه انکار کرد که یه موجودم هست، یک موجود واحده، هم متشخصه یعنی جزئیه، تشخص یعنی جز، هم کلیه یعنی هم غیر قابل انطباق بر کثیرینه، هم چی؟ قابل انطباق بر کثیر. باز فرمودید من حیث هو، یعنی همون که ما میگیم، یعنی شما میایید میگید آقا اینی که تو خارجه که مجزئیه ولی من او را من حیث هو اعتبار میکنم، نه واقعا هست، چون اونی که در خارج هست ماهیت خالی از شرط نیست. درسته لا به شرطه، ولی لا به شرط گفتیم میتونه خالی از شرط باشه، میتونه چی؟ با شرط تشخص باشه. فرد ماهیت لا به شرط با شرط چیه؟ تشخصه. یعنی جزئیت یخش رو صفر گرفته، حالا که جزئیت محکم یخش رو گرفته پس دیگه نمیشه بگی خود این کلیه، مگر بین کلی و جزئی شما بتونید جمع کنید که حالا اون یه فکریه، فکره ای هست، هست، نه اینکه شما میخواید جمع کنید، قبل از شما هم بوده اند کسانی که مثل خود آخون، آخون میگه آه کل هستی واحد شخصیه، اما در عین وحدت شخصی کثرت اشخاص هم داره. ببینید وحدت در عین کثرت هر دو شخصی، هم کثرت اشخاص هم وحدت چی؟ خب ولی همچین حرفایی میشه زد، ولی عقل زیر بارش نمیره. عقل میگه آقا این بالاخره یا پخش و پلاس میشه کثیر، یا پخش و پلا نیست میشه چی؟ واحد. این که بگی هم واحد هم کثیر، هر دوش هم شخصی نمیشه. خب این یه استدلالشونه. خب همینطور اصلا میگه وجود انتزاعی یعنی همین. خب آقا وقتی حرفشو داره میگه شما میخوای بگی خب نزاع لفظیه؟ نه، خب نزاع لفظیه که هیچی.
اگه این
ما مقصود دلیل دوم، حالا دیگه بالاخره حرف هر دو طرف معلومه. دلیل دوم از ثانی میگه لوکانر کلی و طبیعی موجودن فی الخارج به وجود افراد لکانه امر واحد شخصی موجودن فی امکنت کثیره. یه شما میگه کره طبیعی در خارج موجوده؟ خب زید یه انسان در شرق عالم، امر یه انسان در غرب عالم. شما که میگید انسان به وجود زید موجوده، به وجود امر هم موجوده، خب انسان یکیه، در حالی که جای زید و جای امر چیه؟ دوتا. خب پس چی؟ پس شما یه امر واحد شخصی رو هم تو شرق عالم براش موجودیت قائلید، هم در غرب عالم. یعنی چه؟ یعنی در اینی که واحد شخصیه، واحد شخصی نیست. لکان امر واحد شخصی موجودن فی امکنت این کثیره، لاکنت تالیه باطلون لان وجوده فی امکنت کثیره یستلزم و کثرته. یعنی هم کثیره هم واحد. خب اینم جوابش همینه که ولی جواب ان طبیعی موجودن به وجود واحد بالعموم لا به وجود واحد بالخصوص. یعنی چه؟ یعنی ان العقل عندما یرا زیدن یحلله الى انسان مشروط به تشخص زید و عندما یرا امرن یحلله الى انسان متشخص به تشخص امر ثم بعد تحلیل یرا ان انسانیت زیدن هو نفس و انسانیت امر به نوع. یا این انسان اونم انسان همین لا به شخص. اینا اگر اقسام وحدت رو بهش توجه می کردن، فیلسوف که میاد این اقسام وحدت رو مطرح میکنه بر همینه. و آخرین دلیلشون از ثالث لوکان الکلی و طبیعی موجودن فی الخارج لکان موجودن واحدن متصفن به صفات متقابله. لأن زیدن طویل ابیض و امرن قصیر اسود. یه آدم سیاه قد کوتاه و یه آدم سفید قد بلند. میگه خب شما میگه انسان موجوده، خب یعنی یه انسان واحد هم قد بلند هم قد کوتاه، هم سیاه هم سفید. اینم جوابش، ولی جواب و علی جواب. پس این حرفیه که منکرین دارن، ولی جواب و علی جواب. این حالا قول اول بود که میگفت موجود نیست در خارج. از اینجا خیلی چیزای بعدی روشن میشه، ولی خب حالا وقت گذشته. الحمدلله.